بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام. سلام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. باز هم خداوند منان رو شاکریم از این که به ما عمری دوباره داد تا از این مکان مقدس در خدمت شما باشیم. با برنامه سرزمین عشق در خدمتون هستیم. سرزمین عشقی که این شبها داره به موضوع یمانی میپردازه. حرکتی که به اسم حرکت یمانی شکل گرفته و حالتهای متفاوت تفکرات این مجموعه رو با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسین فریدونی به بحث و گفتگو نشستیم. از طرف خودم و شما بینندگان عزیز خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وسلام محضر مقدس مولا و سرورمون تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم هلفدا و با سلام بینندگان گرامی که اظهار محبت کردند و وقت صرف کردند و برنامه ها رو تماشا میکنند و از لحاظ میگذرانند و با سلام خدمت حضرت عالی مجری محترم، من در خدمت شما هستم که هر گوی صلاح میدونید بحث رو آغاز بفرمایید.
خدا عرض بکنه. جناب دکتر، طبق عادت و رسم مبارک و میمون این برنامه، قبل از شروع بحث اجازه بدید سلام و عرض ادبی خدمت ابو عبدالله الحسین و برادر با وفای ایشون داشته باشید. سلامت باشید. با اجازهتون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الشهداء، السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه، السلام علیک ابن رسول الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليك يا ابا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا قمر العشيره يا ابا الفضل العباس ورحمه الله وبركاته. خب بینندگان عزیز، از همینجا نائب الزیاره شما هم هستیم نزد این دو نور بزرگوار و حقیقتا دیدن گنبد و بارگاه این دو نور خودش به تنهایی کلی امید بخشه، کلی دل رو جلا میده و سیرت رو صفا. امیدوارم که شما هم اینجا ببینیم شما رو و شما هم ما رو دعا بکنید، فراموشمون نکنید از دعای خیرتون. خب جناب دکتر، برای خود بنده که باعث افتخاری هم در خدمت شما هستم، هم در این مکان مقدس هستیم، هم در خدمت بینندگان عزیز و این بحث مهم رو داریم پی میگیریم. از اون بابت مهم چون این بحث دقیقاً ارتباط داره با بحث اعتقادات و بحث دنیا و آخرت ما. ببینید، به هر حال من البته درس پس میدم خدمت شما و بینندگان عزیز، ولیکن چیزی مهمتر از اعتقادات در دین وجود نداره، چون چیزی هستش که مطلبی هستش، سنگ بنایی هستش که تمام اصول دین بر روی اون سوار میشه و دین انسان رو رستگار یا خدایی نکرده به دوزخ میبره. بحث اعتقادات رو هم از اصول دین شروع میکنن دیگه، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد که همه به خوبی به اون آشنا هستن و حفظ هم هستن ترتیبش رو. و اما بحث اعتقادات بحثی هستش که عقلی هست، یعنی تبعیتی نیست. این نیستش که شخص بخواد اون رو از کسی تقلید بکنه و باید خودش با تحقیق و بررسی به این مطالب دست پیدا بکنه. حالا چرا من این بحث رو شروع کردم؟ چرا شروع کردم بحث اعتقادات رو به این صورت دارم مطرح میکنم؟ فقط و فقط به این خاطر که درخواستم رو از شما مجددا تکرار بکنم، هرچند روال جناب عالی هم دقیقاً در بحث به این صورت بوده که چون این بحث دقیقاً ارتباط داره با بحث اعتقادات ما، یعنی بحث امامت و تاریتل و اون حال هر چیزی که باشه، این بحث رو میخوام به صورت خیلی خیلی منطقی و عقلانی انشالله علاوه بر تکیه بر احادیث و روایات هم برای بینندگان عزیز شرح بدید تا انشالله فرمایشات جناب عالی به همراه لطف و عنایت پروردگار راهگشای ما باشه تا انشالله راه سره را از راه ناصره بتونیم به راحتی تشخیص بدیم. در خدمت شما هستم.
قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. بحثی در قرآن کریم مطرح می شود تحت عنوان گواه شاهد، و خدای متعال پیغمبر اکرم رو گواه بر این به اصطلاح مردم قرار داده، زمانی که پیغمبر هست، زمانی که پیغمبر هم نباشه خدای متعال یک شاهد دیگر بر این مردم قرار میده. اون شاهد یعنی همه چیز مردم را میبیند، در منظر و مرآی او هست.
درست.
این هم در قرآن آیات فراوان داره و هم در روایات هم که فراوان بهش توجه شده. امروز اون شاهد و گواهی که از سوی خدای متعال بر همه انسان‌ها گمارده شده و همه امور انسان‌ها را می‌بیند و می‌داند، وجود مقدس حضرت بقیت الله دوازدهمین پیشوا و دوازدهمین حجت الهیه و پایان بخش خلاصه حجج الهیه در کلیتشون هست. اون کاری که ما اوله صحبتمون میکنیم، در آغاز صحبت میکنیم، دقیقا از اینجا نشأت گرفته که ما این بزرگوار رو میدانیم که داره میبینه کار ما رو، داره میشنود.
بله.
این که اینجور توسل به وجود مقدس او پیدا میکنیم از آن باب است که ما رو در مسیر مستقیم نگاه بداره، چون
بله.
داریم حرف میزنیم، به قول جناب عالی مهمترین بحث هم داریم مطرح میکنیم، بحث اعتقاد داریم مطرح میکنیم. خدا اینا خواسته زبانمون کج بره به طرف دیگری بغلطد و بلغزد،
خدا نکنه،
خدا اینا خواسته باعث لغزش عده دیگری شده و این جواب دادنش خیلی سخت خواهد. لذا این تعبیری که از حضرت بقیت الله در اول صحبت میکنیم، جز آن که البخه مردم رو هم توجه به این وجود مقدس بدیم که امامتون زنده است و در میان خود شما هم زندگی میکنه، پوشتون هم بهشون گرم باشه، کلی از خطرات را مشیعیان تا حالشون دفع کرده. در این حال به عنوان فردی هم اینجوری هست که خلاصه خودتون رو به او بسپرید که اگر زبان شما خواست به جای دیگری بچرخه، به گونه دیگری بچرخه، او بزرگوار راستش بکنه. با این طرز فکر و ایده و اندیشه بریم سراغ بحثی که انتخابش کردیم. بله، اصول دین همه و همه تحقیقی است و ما در بحث نبوت هم که خوب یادم میاد دو شب پیش وارد شدیم، بنا به اون سوال به جایی که شما کردید بحث قرآن رو مطرح کردید، ما در خود قرآن کریم بحث اعجاز این کتاب رو مطرحش میکنیم و در اعجاز قرآن کریم از خیلی از امور سخن میگوییم که بنابر این دلایل قرآن نمیتواند کاره یک بشر درس ناخوانده‌ای که تمام دشمنانش بلا استثنا تمامشون، شاید من الان در منزلم 10 تا کتاب داشته باشم از محققان و نویسندگان غیر مسلمان،
بله.
کسی هم خواست براش اسمشون رو بگم که تمام اینا عنوان میکنن که پیغمبر اسلام درس ناخوانده بوده.
درست.
این یک کتاب برش تو آورده اینجور و مهمتر از همه این که تحدی میکنه، مبارز میطلبد، حل من مبارز، کیه به میدان من؟ خب اینو از این مسیر عقلی فهمیدیم که این پیغمبر خدا هست دیگه، ولی خاطرمون نرفته که البته گفتیم قرآن کریم معلم لازم داره، قرآن کریم مبین لازم داره، قرآن کریم مکمل لازم داره. اون قرآن در بیان امور معمولا کلیگویی میکند، خیلی از امور رو هم به گونه‌ای بیان میکنه که اگر معلم این کتاب برای من بیان نکنه جای خلاصه شبهه و ایراد و نقص در مسائل اعتقادی به وجود خواهد
آمد. حداقلش عذر می‌خوام آقای دکتر، من فرمایش شما رو قطع می‌کنم. حداقلش این هستش که طبق فرمایش خود جناب عالی، با توجه به اینکه 1.5 میلیارد مسلمان داریم، ما 1.5 میلیارد برداشت متفاوت از اهر آیه ممکنه
خواهد شد
بشه.
و اگر جایی بتونن تازه برداشت بکنن که خیلی جا برداشت هم نمیتونن. اصلا الف لام میم چی می‌خوام برداشت کنن آخر زمان؟ مثلا عرض می‌کنم به هر حال بگذاریم از این ماجرا. کنارش این احادیث قرار میگیره و نظر روز قدیم هم حرف ما هم همینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چه معنا میده؟ چی شد که اتفاق افتاده که حالا پیغمبر از سوی خدا همچی جملاتی رو میگه؟ یعنی قرآن تنها رو به وسیله روایت من تمامش کردم، منش میشه این دیگه. یعنی امیرالمومنین در کنار قرآن کریم میشه یه مجموعه که کاملا متناسب است و به هدف رساننده انسان است در جهت سعادت و رقا و عرض کنم که عاقبت به خیر و نجات و نجا خلاصه. این بحث ها داشتیم و در خود قرآن کریم هم ما 12 امام مطرحش کردیم، کتاب خدا دانستیم، از اون کتاب استفاده کردیم و یک بحثی رو مطرح کردیم. به دنبال اون بحثی که در قرآن کریم مطرح کردیم، آیه 36 سوره توبه و اون بیاناتی رو که از پیغمبر اکرم به طور فراوان از پیغمبر اکرم رسیده که بعد از من 12 نفر هستن که خلاصه اینها مبینین قرآن کریم هستن، خلفاء الله هستن و حجج الله هستن، اینها در ضمن روایات فراوان بیان کردیم. خاطرتون هم نرفته که ما عرض کردیم وقتی روایات در یک موضوع زیاد باشه بهش میگن متواتر. متواتر شد دیگه کسی اونجا دیگه تردید نمی‌کنه که این روایت درسته. این حرفایی که ما در این مدت زدیم، نکته بعد اضافه کنیم باز هم این جنبه ارشادی و هدایتی هرگز فراموش نشود. ما معمولا با افرادی که راهی غیر از راه ما دارن طی میکنن صحبت که میکنیم، سعی میکنیم به گونه ای صحبت بکنیم که اون طرف مقابل من بداند که من هدفی جز اصلاح او ندارم یا اصلاح خودم.
دقیقاً بله، اتفاقا خواستم
این قضیه به این شکله، نه پستی میخوایم، نه مقام میخوایم، نه عجیب پول میگیریم، این حرفا اصلا نیست تو کار. یعنی هدایت رو ارزنده ترین کار تلقی بکنیم، بر مبنای این تلقیمون هر کسی در مسیرمون قرار بگیره و طرز فکری غیر طرز فکر ما داشته باشه، اگر علاقه من باشه که در تجدید نظر خودش خلاصه در فکر خودش تجدید نظر بکنه، اون وقت باش میشونیم به حرف زدن با اون فرمی که تا حالا صحبت کرده.
اگر بیانیه قوی و قدرتمندی هم داره که احساس میکنن تمام صحبتهای خودش رو میتونه بر کلام ما در حقیقت پیروز کنه و بگه که آقا صحبت من درست‌تر هست، خیلی راحت بیاد و بگه، و اگر کلامش بر پایه و اساس عقلی و منطقی و حدیثی و قرآنی مبتنی و صادق و متقن بود، ما انشالله میتونیم اون رو هم استفاده بکنیم و همونطور که فرمودید چه بسا ما خودمون هم به هدایت نزدیکتر بشیم. چون تمام ما حتی خود پیامبران هم نا به هدایت نیاز داشتن. یعنی هدایت چیزی نیستش که مثلا ما بگیم که خب الان شما دیگه هدایت شدی دیگه تموم شد. این منظور من این هستش که حتی پیامبران ثانیه به ثانیه در ظل عنایت خداوند بودن و ثانیه به ثانیه به هدایت خداوند مهدی می شدن و هدایت می شدن. ما انسان ها هم به همین طریق، به این معنا نیست که الان بخوایم بگیم که خب ما دیگه تموم شد، دیگه به حد نهایت و اعلا رسیدیم و همه بیان حرف ما رو گوش بدن. بحث مناظره هستش، بحث کلام هستش، و اگر بیان و کسانی که مایل هستن وارد بحث بشن، ما با آغوش باز میپذیریم که انشالله در این جلسات در خدمتشون باشیم تا بتونیم یک نتیجه کلی و مناسب رو انشالله از این بحث برداشت کنیم. در خدمتتون هستیم مایل تو ببخشید.
خب بحث هدایت شما مطرح کردید، ما رو به یاد یک وادی دیگه انداخت.
ببخشید.
در قرآن کریم شما به این آیه برخورد میکنید. افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی. کسی که مردم به طرف حق داره به اصطلاح رهنمایی میکنه و رهنمون میشود، خودش هم هدایت شده هست، او شایسته تر است برای اینکه انسان دنبالش بره یا کسی که میاد ادعای رهبری میکنه ولی حالا که خودش هم هدایت نشده.
درست.
به قول شما پیغمبر هم خودش هدایت شده الهی هستش، او هم نیازمنده. در اون خطبه قاصعی که در نهج البلاغه هست، وجود مقدس مولا امیرالمومنین در مورد پیغمبر این مطلب بیان کردن، خیلی زیباست که خدای متعال دو فرشته از فرشتگان، یک فرشته از فرشتگان بزرگ خودش رو مأمور کرد که از خردی مراقب پیغمبر باشه، در مسیری که خدا میخواد نگرش بداره. پیغمبرم به اون مطلب نیازمند بوده. به همین علت ما میگیم پیغمبر رو معصوم میدونیم از بعد ولادتش. ما میگیم مطلب رو توجه فرمود. ولی به هر صورت به علای تقدیره. بحثی که امشب قرار ما شروع کنیم از بحث‌های زیربنایی فوق العاده مهمه. فوق العاده مهم یعنی به گونه‌ای مهم است که اگه کسی اعتقادات و معتقدات شیعه رو قبول داشته باشه و این اعتقاد رو قبول نداشته باشه، مسلمان هست اما شیعه نیست. این خیلی نکته مهمه.
بله.
اجازه بدید من از یکی از بزرگترین دانشمندان شیعه که حق عظیم به گردن جهان اسلام داره، متاسفانه مردم رو نشناختند و عظمت کارش رو ندانستند، با کمال تأسف یک کسی که همش رو بر این گمارد که در طول زندگی پربهره و پرسعادتش،
بله،
آثاری که از ائمه خدا و معصومین سلام الله علیه اجمعین مانده بود و حالت اندراس به خودشون گرفته بود و ای بسا که در معرض نابودی قرار می گرفت، اینها رو جمع آوری بکنه و به عنوان یک دایرة المعارف شیعی در اختیار دانش پژوهان و حقیقت خواهان قرار بدهد، یعنی علامه بزرگوار مجلسی که رزوان خدا بر او باد، که من هر وقت میرم اصفهان تلاش بر این که حتما بروم و بو عرض ادب بکنم، چون با کتابش مأنوسم من.
بله.
110 جلدشون کتاب به نام بهار داره. بعضی از خردگیران خورده نگیرند، این معناش این نیست که حالا علامه مجلسی هر چقدر حدیث در بهار آورده من البد و الالخط همش درست، خودش هم میگه این حرفو، خیلی جا حدیث رو فقط نقل میکنه بعد میفرماید که این حدیث از نظر ما قابل قبول نیست. یعنی خودش هم ارزیابی حدیث
ولی کنه، جمع‌آوری کرد به قول دایره المعارفی.
ولی شما هر بحثی رو در اسلام بخواهید در کتاب این بزرگوار میتوانی بیابی. کافی خیلی خوبه، من لا یحصل خیلی خوبه، تهذیب و استفسار خیلی خوبه، اما واقعا بهار چیز دیگری است. کافی مخصوصا فروش و اون سه کتاب دیگر عمدتا در احکام رفتن، احادیث احکام آوردن، ولی این بزرگوار هر چه شما نیازمند باشید عنوان اعتقادات همه رو در این کتاب جمع کرده. 110 جلد شوخی نیست،
شوخی
هر جلدی هم حداقل 500 صفحه، شما حساب کن چقدر نوشته. خب جز عنایت حضرت ولی است، هیچ چیز دیگه نمیتونه با آدم اینقدر توان و قدرت بده که بتونه بنویسه و به این زیبایی هم بنویسه. خب ایشون تنها کتاب بهار هم نداره، شما کتابای متعدد، حیات القلوب، جلاء العیون و این کتابی که اسمش حق الیقین به زبان فارسیه. حق الیقین کتاب فارسی بهار الانواره، دو جلده.
درست.
در جلد دوم این کتاب در صفحه 384 ایشون این مطلب رو عنوان میکنه. ببینید چی میگه. بدان که از جمله اجماعیات شیعه بلکه ضروریات مذهب حق فریقه محقه حقیقت رجعت است.
درست.
از نظر علامه به حق قضیه همینطوره، در میان فرق اسلامی فقط یک فرق برحقه. این مطلبی است که پیغمبر اکرم فرموده، خود قرآن کریم بهش مهر تأیید زده، فقط یک فرق حقه. آنانی که اسلامی را قبول دارند که بر مبنای قرآن استواره و اون بیاناتی که از خاندان پیغمبر به دستشون رسیده، فقط این فرقه فرقه حقه محقه هست
و به رجعت هم اعتقاد.
بقیه افراد مسلمان را ما مسلمان میدونیم، جانشون، مالشون، ناموسشون، آبروشون محترمه، هر جا زندگی بکنم، اما اونا را راه یافته به حق نمیدانیم. یک فرقه است که این فرقه فرقه ناجیه است، به زبان پیغمبرم جاری شده. حالا وقت البته این بحثا نیست، اصلا بحث منم این حرفا نیست، چیز دیگری میخوام بگم خدمتتون. حالا این بزرگوارم که داره این کلمه رو میگه با بینش تمام داره میگه، بلکه ضروریات مذهب حق فریقه محقه
حقیقت رجعت هست، ضروریاته، یعنی باید قبول داشته باشی.
درست.
یعنی پیش از قیامت و در این زمان خلاصه جمعی از نیکان بسیار نیک و بدان بسیار بد به دنیا برمیگردن. رجعت یعنی بازگشت.
اجازه بدید اینجا از شما یه سوال بپرسم.
به
این که حالا بحث رجعت میگین که خب اعتقاد داریم به بحث رجعت، ولی که میخوام میخوریم بحث از لازم من عقلی و حالا قرآنی هم برای ما باز بکنید که خب الان من کسی هستم بالفرض به رجعت اعتقاد ندارم، شما میگی اگر میخوای شیعه راستین باشی و جزء فرقه ناجیه باشی باید به رجعت اعتقاد داشته باشی، میگم آقا برای من اثبات کن.
چش، حالا بعدا اثبات خیلی راحت میکنیمش، یعنی ما نمیکنیم، خود قرآن کریم میکنه دیگه.
میخوام از داخل قرآن کریم برای ما
چش انقدر آیه وجود داره که اون سرش ناپیدار، براتون رو عرض میکنیم بعدا. اما به لحاظ عقلی میخوایم بگیم خیلی کار ساده ایه، خیلی کار ساده ایه. من الان براتون عرض بکنم، شما در کتاب قرآن نه به عنوان رجعت، به عنوان توان خدا و متعال بر انجام این کار.
بله.
عذر پیغمبر خدا چیکارش کرد؟
بله، 100 سال میراند و پس از اون
اونجا یعنی اسم این رجعت میشه. چی میشه؟ اگه اون میتونه کار کنه یه دم میتونه به عنوان رجعت برایشون گرده. بله. و از این نمونه فراوان دارم خدمتتون عرض می‌کنم بعد. بعد اونبارش اضافه میکنه. نیکان برای آن که به دیدن دولت ائمه خود علیهم السلام دیده‌هاشان روشن گردد. و بدان از برای عقوبت و عذاب دنیا و اکثر علمای امامیه دعوی اجماع به حقیقت رجعت کرده اند، مانند شیخ صدوق در اعتقادات خودش، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن طاووس و غیر ایشان. این یک یه دون مطلبه. مطلب دوم صفحه 406 همین کتاب جلد دوم، یعنی حق الیقین، رجعت بعضی مؤمنان و بعضی از کافران و نواسه و مخالفان متواتر است. یه شب عرض کردیم گاهی اوقات یه بحث حدیثی میشه، اینقدر افراد مختلفی حدیث رو نقل میکنن که انسان در قبولش گرفتار ذره‌ای تردید نمیشه. به این حدیث میگن حدیث متواتر. حالا یه وقت الفاظ حدیث به یک گونه میاد از طرف افراد مختلف، گاهی اوقات چی میشه؟ الفاظ ممکنه مختلف باشه اما معنا یکی معنا،
مثل حدیث ثقلی،
مثل حدیث ثقلی. خب حالا اینجا و انکارش موجب خروج از تشیع است.
بله.
خب نه از دین اسلام و رجعت حضرت امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام نیز متواتر است، بلکه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز متواتر است. سه نفری حداقل در رجعت برمیگردند، حضرت ابا عبدالله و حسین جانم به قربانش، حضرت امیر المؤمنین سلام خدا برو باد و رسول اکرم که درود خدای متعال برو باد، این سه نفر در روایت تصریح
کردن.
من نوشته البته در مورد ائمه دیگر هم ما در این زمینه روایت داریم. یه آدمی حرفا رو میزنه که فقط براتون عرض کنم دیگه 163 تا حدیث رو هم داره میاره. 163 تا
برای بحث رجعت،
رجعت فقط جلد 53 بار رجوع بفرمایید اونجا.
بله.
163 تا، من 10 بارم این جمله رو کردم میگم کم گفتم، یعنی دیگه هیچ جای فرار برای قبولش نذاشته، ولو به قول جناب عالی ما حالا نظر عقلی ما خواهیم توش خدشه بکنیم، به عنوان کسی که معتقد هستیم به قرآن کریم و بعدم چون خیلی از احادیث ذیل آیات قرآن کریم اومده.
بحث من خدشه نبود یه دفعه.
نه باشه تازه مگه چی میشه خیال میکنی؟
نه خب میخوام بگم که میخواستم از لحاظ عقلی این مطلب باز بشه. یعنی اینجا هم اون بحث عقلی شکل مقدار در حقیقت در ذیل احادیث
بحث رجعت رو اون بحث عقلیش هم بخوایم مطرح کنیم، یک راه روش دیگری هم وجود داره. ما به قیامت معتقدیم.
بله.
هستیم البته. قیامت چطوری؟ قیامت روحی، روانی، روحانی یا جسمانی هم هستش؟ چطور میشه در قیامت بحث معاد جسمانی مطرح میشه؟ خدای متعال تو قرآن کریمش راه‌های مختلف قرار داده. حال من یک تیکه شاخت براتون
بفهمه
که چون بحث رفت اینجا حالدن از این قسمت هم بی نصیب نشه. فرالعرض حامده سوری حج، فاذا انزلنا علیه الماء اهتزت
و ربت
و انبتت من کل زوج بهیج ذالک بان الله و الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. این چی میخواد بگه قرآن کریم؟ زمستون نگاه میکنه زمین مرده یه مرده است، یک دونه گیاه تو سبز نمیشه، منتظر آمدن بهار زمستون. باران که فرو میفرستیم، فعضا انزلنا علیه الماء اهتزت، شروع میکنه به جنبیدن، ربط نمو میکنه، انبطرت میرویاند، من کل زوجن بهیج، هر جوف گیاهی که بهجت آور و سرور آفرینه. خب زالکه به انالله و الحق. خب این که از این مطلب فهمیدیم که خدای بر هستی هست، درسته، اینا بی خودی نمیشه. و انهو یحیی الموتا، این یحیی الموتا اینجا چه نقشی بازی میکنه که اینجا آوردتش؟ خود بنده برداشتم از این آیه شریفه سوره حج اینه، چون مشکل ترین ایرادی که شده بر مسئله معاد جسمانی مسئله این است که آیا بدن دو مرتبه زنده میشه؟ ذرات بدن جمع میشن، ذرات بدن جای مختلف پراکنده شدن دیگه، حالا چطور جمع میشن؟ شبهه آکل و معکول این حرفا، حالا در چیز خیلی طبیعیه. من به این مطلب رسیدم، شما وقتی که میخواید خلقت بدنید آغاز بشه چطور میکنید؟ خدای متعال دو تا سلول رو میگیره، یعنی فرمان میده بهشون، یکی اسپرماتوزوئید مرده، دیگری اوول زنه. خب این دوتا با هم دیگه ترکیب میشوند، میشوند گامت، یعنی سلول تخم.
درست.
روشو در داخل رحم زن جایگیری میکنه، اون دوتا سلول تبدیل میشه به 80 تریلیارد سلول. چجور شده؟ تو سوره قیامت هم خدای مطلب عنوانش میکنه، بلا
قادرین علی ان نسوی بنانه.
نه نه نه، جای دیگریست، جای دیگریست. اونا یه عده میگن که مگه قیامت هم ممکنه؟ خدا میگه شما رو خدا از چی آفریده تو؟ علم یکون نطفه من منی یمنا.
بله،
دو تا دیگه بیشتر نبود، شد 80 تریلیارد.
بله
درست شد. حالا بدن من کلی رفته این طرف، رفته اون طرف، عضو دیگران شده، عضو جانوران شده، این همش یه دونه سلول فقط از من باقی مونده باشه.
درست.
یک دونه سلول، خدای متعال این سلول رو همون مثل اولش میگه تقسیم بشو، تقسیم میشه 80 تریلیارد سلول.
بله.
خب این نیازمند چه مطلبیه؟ همونطور که دانه که در درون زمین هست نیازمند ریزش باران هست، باران دانه را میرویاند، یک دونه دانه را تبدیل به درخت میکنه،
چه بزرگی میکنه. بله.
همینطور خدای متعال در قیامت هم به روح ما میگه مجدد برو به این بدن، به این سلول تعلق پیدا کن. این روح تعلق پیدا کرده مثل همون ریزش باران میمونه. دو تا سلول خدای متعال بهشون فرمون اول خلقت، حالا یه دونه سلول از بنده باقی مونده باشه، به روح تعلق، تعلق روح به اون، یعنی 80 تریلیارد سلول درست شدن. چه مشکلی داره؟ راجب هم همینطوره بگیر نشون. توجه فرمودید؟ بریم.
اتفاقا حالا توی فاصله من این رو هم به خاطرم اومد خدمتتون عرض بکنم، همونجایی که میپرسن کیف یحیی از عظام و هو رمیم، و خداوند اونجا اشاره میکنه همونطوری که شما رو از هیچ به وجود آوردیم، از دوستای بینم زن و مرد به وجود آوردیم، دقیقاً همین فرمایش شما رو اونجا هم دوباره.
آره.
حالا من دقیقاً کدوم سوره و کدوم آیه هست رو
من خدمتتون عرض
می‌کنم، دقیقاً اونجا هم اشاره میشه.
این سوره بقره است.
بله.
یه شخصی به نام ابی ابن خلف.
بله.
ابی ابن خلف یه آدم لامذهبی بود، خدمت پیغمبر اکرم که استخون دستش بود، شروع کرد اینجوری بازی کردن، پودرش کرد. خدای تو مخواد این رو زندهش کنه. آخه قرآن این حرفش هم میزنه، زیبایی قرآن تو اینه، پروا نمی کنی که حرف مخالف هم بگه.
بله.
و ضرب لنها مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره. خب این همونه دیگه، چی خیال میکنی؟ یه دونه سلول باقی مونده باشه خدا زیادش میکنه میشه بدن، تا اون شده رفت دیگه. حالا لازم نیست حتما اون بدن اصلی من باشه، البته عمدتاً هست که اگه زمانی هم سلولای بدن من دیگه این طرف اون طرف با غیر قابل جدا شدن مثلا فرض کنیم بوده، خدا میگه یک دونه هم سلول داشته باشی کارش میکنیم برای
تکثیرش،
یه دونه هم نداشته
باشه. عقلیش بود، یعنی حالا لزوما ما نداریم تاکید بکنیم که حالا این اتفاق میفته یا اتفاق دیگه.
بله،
فقط داریم بحث بود. عقلی و امکانش رو بررسی میکنیم.
حتی قرآن کریم عنوان میکنه اولیس الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق الذی. یه دونه استلوت هم نباشه برات بدن خلق
میکنه، مشکل نداره.
اینا بحث اونجوری در رجعتش دیگه. خب این دانشمند بزرگ،
بله،
باز در حق و یقینش بدتر میگه در کتاب ملا یحزر،
درست،
مال ابن باوی، از امام صادق روایت شده که فرمود از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما نداشته باشه. بله. از ما نیست. خب و محترا حلال نداند دیگه، این حالا حدیش چی. در کتاب بهار بیش از 40 نفر از دانش جلد 53، بیش از 40 نفر از دانشمندان بزرگ شیعه رو نام برده که تماما میگن رجعت درسته. ما از اینا بزرگتر در شیعه نداریم، نداریم. خب کلینی،
بله،
صدوق، شیخ توزی،
درست،
سید مرتضی، نجاشی، کشی، عیاشی، علی ابن ابراهیم، سلیم ابن قیس هلالی، شیخ مفید، کسی که امام زمان بهش لقب مفید داده، کراچکی، نعمانی، صفار ابن قولوی، دانشمند بزرگ، علی ابن طاووس که مکرر خدمت امام زمان رسیده.
درست.
اینا همش، اونا رو چه لبارو گفته، من چند دارو گفتم، اینا تمام میگن ما معتقد به رجعت هستیم. پس یه بحث غیر قابل انکار هست. خب بیریم سراغ این بحث که حالا این بحث غیر قابل انکار رو هم مستدلش کنیم به آیات قرآنی.
احسن.
شد به همین کتابی که خدمتتون عرض کردم.
و اینجا عرض میخوام و اینجا مشخص میشه همون ثقلینی که پیامبر اکرم در حقیقت تأکید فرمودند انیتار کن فیکو مستقلین کتاب الله و اطرت. وقتی این دو نور رو کنار هم قرار میدیم اون موقع دیگه یک خانه و یک در حقیقت حساری نفوذ ناپذیر از معتقدات میسازیم که به هیچ نه دیگه هیچ زلزله نمیتونه اون رو خرابش بکنه.
خب. اما آیات قرآن کریم و ذکر هم به ایام الله،
بله،
به موسی میگه مردم به ایام خدا تذکر بده، در سوره حضرت ابراهیم حضرت باقر سلام الله علیه در تفسیر این آیه شریف فرمودن این ایام الله ثلاثه، سه روزه ایام الله، یوم یقوم المهدی، البته بزرگوار چیز دیگری فرمودن که من نگفتم بلند شد، یوم الکره و یوم القیامه، سه روز روز خداست، روزی که مهدی انشاءالله به دعای همه شیفتگان و دلدادگان این بزرگوار ظهور کنه به فرمان خدای متعال
و باشیم ببینیم اون روزش
و یوم الکره، یوم رجعت، روز رجعت،
بله،
و روز قیامت. دست. خیلی خوب این آیه که میخوام براتون بخونم در سوره نحل آیه 83 هست،
بله،
و یوم نحشر من کل امت فوجا، این قیامت نیست، خدای متعال میفرماید ما روزی رو خلاصه در نظر داریم که محشور میکنیم از هر امتی یه دستشون رو،
روز قیامت همه محشور میشن،
فلم نقاد منهم احدا، قرآن میگه، ولی قیامتش، قیامت همه
از ده،
الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه، اون قیامته،
شکی درش نیست،
یوم نحشر من کل امت فوجا، گروه انتخاب شده ایده. خب در کتاب حضرت اختصاص مفید از حضرت صادق سلام الله علیه در مورد این آیه اینجور نقل شده، حال نیا کنید این آیه کنار این بیان قرار بگیرید، لیس احد من المؤمنین قتل الا سیرج حتی یموت، اگر کسی در زندگی این دنیاش مؤمن باشه،
بله،
جا شهیدش کرده باشه،
درست،
اینو بجدد بازش خواهم گرد تا مرگ طبیعی از دنیا بره،
خب،
ولا احد من المؤمنین مات الا سیرجه حتی یقتل،
عجب،
این زیده این آیه شده
به نیل شهادت
نایل بشه، توجه فرمودید، خیلی خوب. بعد باز بریم سراغ به استدعا آیه دیگه، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، سوره مؤمن آیه 51، خدای متعال می‌فرماید ما یاری می‌کنیم پیغمبرانمون رو،
بله،
و کسانی که ایمان آوردن در حیات دنیا و در روزی که گواهان به شهادت برخیزن اینا رو یاریشون خواهیم کرد. خب آیه فی حد ذاته بخواییم فقط به او تمسک کنیم یه ذره ابهام قطعا داره. بریم سراغ باز
احادیث معلمی که میان این آیات رو تفسیر میکنن.
شیخ بزرگ جوار ما مفید که رضوان خدا بر او باد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ذالک فلا ذالک والله فرجعه، این مطلب در رجعت اتفاق خواهد افتاد. توجه کردید؟
ایام یعقوب الاشهاد منظور.
خب باز سوره قاف آیات 40-42 واستم یوم یناد المناد به مکان قریب.
بله.
یوم یسمعون صیحت بالحق ذالک یوم الخروج. باز یعنی بشنو اون روزی که منادی ندا میده از یک جای نزدیک. خب اون روزی که چیکار میکنه؟ مردم میشنوند صدای آسمان رو، به حق میشنوند. این روز روز خروجه. خب این روز کدوم روزه؟ از امام صادق علیه السلام که سوال شد این روز فرمودن یر رجعه. درست رجعه. باز میرسیم سراغ این قضیه و حرامون علا قدرت اهلکتا انهم لا یرجعون. حرام است بر قریه‌ای که اونها رو ما میراندیم و اونها هرگز بازگشت نخواهند کرد. از امام صادق نقل می شود ابو بصیر محمد ابن مسلمت و راوی گردن کلفت درست حسابی که چنین فرمودند کل قریت اهلک الله اهله بالعذاب.
بله.
لا یرجعون فرجعه. باز گفتم یه جورایی می شدم نمیتونه به ساکت بشین حرف نزنه. برادر من شما هر چی میخواید در مورد گرفتاری که برای بشر پیش بیاد بگید بگید بگید. من به اتکای قرآن کریم به صراحت و قدرت هر چه تمامتر به شما عرض میکنم همین قرآنی که شما بهش اعتقاد دارید برامون داره بیان میکنه مواظب عکس العمل کارهاتون باشید. بحث عکس العمل کار فقط تو اون دنیا نیست. نه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا مش بدینا قشنگ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر مردمانی که در جاهای مختلف دارن زندگی میکنند در سرزمینهای مختلف شهرها وادیهای مختلف زندگی اگر اینا ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند چه خواهد شد؟ از آسمان و زمین برکت بر اونها نازل
میشه.
خب اگر این چنین باشه ما برکت بهشون میدیم. اگر ایمان نباشه یا تقوا نباشه یا هر دو نباشه چی خواهد شد؟
سلب برکت خواهد بود.
نه برکت نخواهد بود، عذاب خواهد اومد. عذاب. اینقدر قرآن در این بار اصرار داره که اون سرش ناپیدا. در زمینه مسائلی که پیش میاد، کم آبی، قحطی، رویش گیاهان، سیل، به خصوص زلزله، به خصوص.
بله.
یکی از اموری که شدیداً مورد نظر قرآن کریم هست گناهانی است که بندگان مرتکب میشوند. من چی به شما بگم؟ قبل از اینکه این داستان سونامی در اندونزی پیش بیاد، کسی از بچهای متدین رفته بود اونجا. یه هفته قبلش اونجا بود.
بله.
وقتی برگشت هنوز سونامی نیامده بود. گفت من یقین دارم که به زودی در این سواحل این اقیانوس یا اندونزی همون طرف بشه حالا آرام فلان چرسی به زودی در اینجا زلزله و عذاب خدا نازل خواهد شد. نیامده بود هنوز. گفتیم برای چی گفتی اینو؟ آخه ژانویه بود، از همه جای دنیا آمدن کنار دریا، نمیدونی چه فجایعی میکردن.
الله
و آمد و آمد در ایران خودمون در زنجان که زلزله شدید آمد چند سال پیش.
بله.
عده دوستان ما رو نقل کردن که ما رفته بودیم همون جاها تو همون مراکش که زلزله زده بود قبل از زلزله، دیدیم اکثر مردمش نماز نمیخونن. خب چیز کردیم دیگه، نهی از منکر کردیم، هم به معروف کردیم. پس چی نماز نمیخونیم؟ آه گفتن که منتظریم کپسولش بیاد بازار. آه. این مسخره کردن نماز و نمازخون و خدا هر ستا با هم دیگه.
این زمانی شدت و حدت پیدا میکنه که شخص ادعای اسلام بکنه و این حرف رو بزنه
یا نکنه، فرق نمیکنه. قرآن نمیگه ادعای اسلام
مثلا
بکنه.
کافر باشه یا مثلا
اونم هست تو آمریکا شما نمیخواید هر روزه حالا آمریکایی‌ها هر روز یا تو راحت باشه، نه، یه سری گناهان هستن که اینا تبعات داره.
بله
کنندش هم که بخواد باشه باشه، بلکه یک سری اموری که از نظر عقل انسانی ناپسنده. زنا چیز خوبی نیست به هر صورتش، ممکنه خیلی مرتکب بشن. دروغ گفتن خوب نیست. مثال دارم خدمتتون عرض میکنم، مردمانی که رحم در دلشون نباشه بیرحمی چیز بدیه.
بله
مهم نیست که این دین داشته باشه نداشته باشه، فرقی نمیکنه قضیهش. این نوع گناهان هست که اینا بازده داره، عمل داره،
عمل داره.
بر میگرده. توجه فرمودید؟ خب این قضایا رو ما دیدیم و میدونیم همه رو. حالا اینجا هم امام علیه السلام کل قریت اهلک الله اهله بالعذابه، تمام قرا، تمام سرزمین هایی که خدای متعال اهل اونها رو به وسیله عذاب نابود کرده باشه، لا یرجعون فی الرجعه، در رجعت بر نمیگردن اونا که به خاطر عذاب الهی بودن. پس اونا دیگران بر میگردن. خب ربنا، اینا کافران میگن، ربنا امت تنفلتن و احیی تنفلتن فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. میگن خدایا دو بار ما رو میراندی، دو بار ما رو زنده کردی، ما به گناهان خودمون اعتراف میکنیم، آیا رای برای خروج از این گرفتاری ها وجود داره؟ علامه مجلسی
کدوم سوره از اگر آدرس
بله سوره غافر آیه 11 بله. آیه خیلی عجیبی هم هست.
بله
در فهمش همه درباده میشن که کافر ها دوتا مرگ دارن، دوتا حیات دارن، چیشی اینو موندن دوشته.
درست.
و اینجا علامه مجلسی در ذیل همین آیه در بهار جلد 53 صفحه 56 هم خدمتون عرض کنم فرمود مراد از دوبار زنده کردن یکی در رجعت است و دیگری در قیامت، و مراد از دوبار میراندن یکی میراندن در دنیاست و دیگری در رجعت.
آیه توری یه سوال، طبق آیه قرآن کریم که فرمود از هر قومی یک فوجی رو
بله
در حقیقت مجدداً به دنیا باز میگردونیم، مختص فقط مؤمنین نیست، یعنی قوم ظالمین هم باز هم فوجی از اونها مجدداً به رجعت باز میگردن. خب سوالی که میخوام بپرسم اینجا این هستش که اون کسی که حالا مؤمن هست برمیگرده، خب مثلا بالاخره رفته اون دنیا، یک سری اتفاقاتی براش در عالم برزخ افتاده و فهمیده که بر حق بوده و برمیگرده و راه مستقیم و درست خودش رو ان شاء الله ادامه میده، اون شخصی که ظالم بوده، کافر بوده یا به هر حال در مسیر حق نبوده، وقتی که برمیگرده اون به چه صورت میتونه دوباره هدایت بشه یا نه در همون سبیل خودش میمونه؟
این آیات کلیه، بعد این آیات به شکل مصداقی بیان میشه. یعنی امام حسین میاد،
بله،
در رجعت اولین نفری که میاد، حالا روایت شما
از امه، بله،
از ابو عبدالله السلام، درست،
السلام علیه،
از همراه حضرت ابو عبدالله یارانش هم میان، یاران خود امام حسین،
یاران خود امام حسین، درست،
و بعدم هم همراه به اصطلاح دشمن مقابلش یزید یارانش بلند میشن میان، یه جنگ در میگیره، اونا دیگه این همشون میرن دو مرتبه.
عجب.
آره اصلا اینجوریه دیگه، حکومت از آن صالحان خواهد شد. همه صبح سر همینه، امام حسین که برمیگرده که سلام خدا بر او باد، این بار حکومت میکنه،
حکومت میکنه، بله،
چقدر هم حکومت میکنه شما خیال میکنین؟ حالا روایت هم براتون میخونیم، اینقدر حکومت میکنه که این آها تمام موهای پوشنی سفید میشه، میگید ابروهاش میریزه رو چشماش،
بله،
توجه فرمودید؟ این جور حکومته، چون بعد از اون دیگه از حکومت مهدی علیه السلام دیگه جایی برای حکومت افراد فاسق و ظالم نیست،
بله.
اونا میان به خاطر کیفرشون رو در نسبت به عملی که کردن اینجا رو فعلا ببینن تا قیامت بشاره تازه. توجه فرمودی؟ خب حضرت صادق علیه السلام
فعلا نسخه در... پیش فاکتورشون رو اینجا براشون بپیچن تا بعدش حسابشون رو کامل اونجا بگیرن.
باز پیش فاکتور گفتی، شما رو یاد چیزی انداخت.
گفتیم بحثمونه قدر.
عرض کنم حضور شما که دو تا صفت زشت داری، یکی اسمش غیبته، یکی اسمش تهمته.
بله
غیبت یعنی شما پشت سر یه فرد مؤمنی چیزی رو بگی که او انجام داده و اما نمیخواد مردم بدونن، در واقع کار زشتی انجام داده، خودم مخفیش کنم و شما میری فاشش میکنی، اسم میشه غیبت.
درست.
که مانند گوشت برادر مرد خوردن نیم
طبق آیه قرآن کریم.
این باید در قیامت داره خلاصه حلالیت بگیره اون طرف مقابل این دار. یه تهمت دارین آهای های 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 های
امان از تهمت.
فرد مؤمنی کاری نکرده میگی کرده این با این چه معامله میکنن؟ والله ما اگه اینا رو قبول داشتیم خیلی کمتر گناه میکردیم. روز قیامت که میشه از دستگاه تناسلی زنان بدکاره ترشحات خارج میشه، مثل یه کوه میشه، میگن تینت خبال در روایت. کسی که به کسی دیگری تهمت زده فرمان داده میشه فعلا برید تو اون زندان موقت دیگر اج دارید. وقتی که به حساب همه اهل محشر رسید تازه به حساب این برسید، تازه به قول شما این پیش پرداخت بشه. توجه فرمودید خیلی سخته
حقیقتا.
اگر کاری کردیم به دیگری چیزی گفتیم شد غیبته، بریم تا زنده هستیم خلاصه
حلالیت به طلبیم.
کار خیلی سخته خلاصه. اون وقت ثم ردد نالکم الکرته علیهم، باز ما کره رو بر اونها دو مرتبه برگردوندیم. خب زیر این آیه که هیچ معلوم نیست که چی میخواد بگه، آیه امام صادق علیه السلام برمودن خروج الحسین فی الکره فی سبعین رجل من اصحابه الذین قتلوا معه، با 70 نفر از
یارانشون که آمدن شهید شدن با ایشون.
خب اینها باز یه آیه هم براتون بخورم دیگه بریم سراغ احادیث دیگه. افا من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی، یعنی آن کسی که ما به او وعده نیکو دادیم پس حتما با آن خواهد رسید. خب از امام صادق این آیه سوره قصص آیه 61 در ذیل آیه شریف نقل شده فرمودن الموعود علی ابن ابی طالب وعده حسن وعد الله ان ينتقم له من اعدائه في الدنيا.
بله
امام از تعالی هم برمی‌کرد
دکتر این آیات رو که میخونید حقیقتا دل آدم خنک میشه.
الحمدلله بعد بیشتر بخونیم که بیشتر خنک میشه.
جدی ها، یعنی واقعا اون ظلمی که به اهل بیت، حالا نه به خاطر خودمون که من خودم رو عرض میکنم چه جایی دارم چه جایگاهی دارم،
مگر
اهل بیت عصمت و طهارت واقعا ساعت به ساعت ثانیه به ثانیه دشمنان نداشتن آروم باشن و ضربه زدن و اذیت کردن و حقیقتا آب خوش نداشتن از گلوی این بزرگواران پایین بره. باز هم با این وجود تمام این بزرگواران تلاش خودشون رو کردن تا دین خدا رو، دین اسلام رو تمام و کمال به دست بعدی ها و بعدی ها برسن تا الان به دست من برسه. جلسه اول فرمایش خیلی زیبایی داشتید، وظیفه ما چیه؟ خب الان ما که این به دستمون رسید، این دین به دستمون رسید، وظیفمون چیه؟ اگر یه تو پس زمینه ذهنمون این رو نگاه بکنیم که چه سختی ها و چه مشقت هایی کشیده شد تا این دین تا اینجا به دست ما برسه، به این راحتی ها فراموشش نمی کنیم، به این راحتی از دستش نمیدیم. اگر بدونیم که همین الان امام زمان، امام زمان ما حی و حاضر چه سختی هایی رو داره تحمل میکنه، چه زجرها و مصیبت هایی رو از عقب سر ما به خاطر ما داره تحمل میکنه، فکر میکنم در رفتارمون یه تجدید نظری میکنه.
اینا همین جوره، وقتی شما معتقد باشه ایشون شاهده، یکی اول صحبت گفتم بعدم بدانید که به شکل مسئله تشریفاتی دوشنبه ها و پنجشنبه عملمون خدمت او برده میشه.
بله.
امام وقتی در اعمال ما ببینید کار خوب کردیم خوشحال میشه.
قربون شما.
وقتی میبینی که بابا خرابکاری کردیم ما متأثر میشه، متعلم میشه. بعد بله وظیفه ما هم همینه که این دین رو همونطور که به ما رسوندن اولا زمان خودمون تبلیغ بکنیم، بعد سعی کنیم به دست آیندگان برسونیم. این وظیفه‌مون هستش
که خدا کمک بکنه در این راه ثابت قدم
باشیم انشالله. البته یادتون باشه شما خدای متعال وعده داده
بله
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم
صراطا،
اینو داده خلاصه. و خلاصه اگر خدای متعال ما به وسیله یاری دینش یاری بکنیم،
بله
خدای متعال هم یاورمون خواهد بود. این نیست امام حسین یک نفر بوده، عمرش هم کرده بوده و 60 سال عمر بوده، حال بیشتر از اون که عرض کنم. اما نگاه کن امروز امام حسین چی شد؟
هنوز زنده است،
زنده است، دنیا رو داره زنده میکنه. اصلا که بیشتر از این حرفا 26 میلیون جمعیت که ناکسانی که از شیعه دل خوش ندارن، از اسلام دل خوش، اسلام راستین دل خوش ندارن، هرگز پوشش ندادن بر راه.
بله پوشش خبری متاسفانه
شد. البته چی پوشش نیاز به اونا هست، اینقدر گفته شد که همه دنیا فهمید چه خبر غذایی ها. توجه فرمودید؟ حالا یک دنیا به نام حسین داره تکان میخوره. چی میشه قضیهش؟ خدای متعال.
احسن.
خدای متعال. در راه خدا گام بذار، خدای متعال یاری میکنه.
وعده داده که یاری کنه. و هاشا که وعده خدا
خلاف بشه. اینجا حضرت یه حدیث مفصلی است در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق نقل شده که چکیده و خلاصه رو خدمتون میگم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه پیش حضرت امیرالمومنین آمده بودن. حضرت علی در مسجد خوابیده بود، سرش هم یاداری شن خاک گذاشته بود،
بله
ابو تراب. رسول اکرم با پاش به حضرت علی علیه السلام زد و فرمود ای دابت الله. دابت الله، این کلمه رو قرآن به کار برده، دابه این جنبنده.
درست.
مطابق تو قرآن دابت الارض گفته میشه جنبنده. خب برخیش، یکی از جنان پیامبر به پیامبر عرض کرد که آیا ما نیز میتوانیم برخی را به این نام بنامیم؟ همون نه سوگند به خدا، این لقب خاص اوست، او همان دابه است که خدای تعالی در قرآن به این شکل ذکرش نموده است. اذا وقع القول علیهم اخرج لهم دابتن من الارض تکلمهم. هستش این فرمودن یا علی وقتی آخر زمان برسه خدای تعالی تو را در زیباترین صورتی خارج خواهد کرد و همراه با تو آهن گداخته ای را خواهد داد که به وسیله آن دشمنانت را تنبیه نمایی. این رجعت اسمه.
درست.
قیامت نیست. قیامت معجزات بوده خود خدای
خداست. بله.
باز سوره مؤمنه خالد دیگه از امام صادق در مورد این آیه قرآن کریم سوال کردم. یا ما ترجف راجفه.
بله.
تتبع و هر رادفه. رادفه. سوره نازعات. روزی که لرزنده بلرزه و دنبالش هم به اصطلاح دنبال کنندش هم از پیس بیاد. فرمودن امام صادق مراد از راجفه حسین ابن علی و مراد از رادفه که پوشترش میاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب این تا اینجا یه بحث به اصطلاح قرآنی بود.
بله.
قرآنی و روایی با هم دیگه چیز همراه.
درست.
برسیم سراغ به چیز دیار روایات. تو عرض کردم 162 تا روایت اینجاست دیگه. این مقدار به عنوان نمونه بود.
بله. آقای دکتر، حالا نمیدونم دوستان در پخش اگر میان برنامه ای آماده دارند که ما یک استراحت مختصری هم به بینندگان عزیز بدیم تا انشالله این در حقیقت صحبت ها رو تلاجی بکنن. آقای دکتر، حالا تا دوستان بحث میان برنامه رو آماده میکنن، من جا داره حقیقتا تشکر بکنم از شما به خاطر این مطالبی که ارائه میفرمایید. بحث رجعت همطور که فرمودید هم در قرآن و هم در روایات کاملا ذکر شده. دید حالا سایر مسلمین، چون شما فرمودید که به صورت اخص از علامه مجلسی در حقیقت روایت که ایشون ذکر کرده گفتید که تنها گروهی ناجی هستن که به بحث رجعت اعتقاد داشته باشن. میخوام ببینم بحث رجعت
شیعه هستن ناجی نه، شیعه هستن.
شیعه هستن.
اگر نباشه کسی قبول نداشته باشه. درست. این و متو و چیز دیگه.
خب
این خواهم ببینم شیعه نیست، نه مسلمان نیست.
بله مسلمان هست ولی که شیعه نیستش. میخوام ببینم بقیه نظر بقیه مسلمی که الان هستن، یعنی رجعت رو قبول ندارند.
نه. اونا به امامت ائمه علیه السلام اصلا معتقد نیستن که ما رجعت قبول داشته. توجه فرمودید و مشکل شدم همینجاست.
حالا رجعت به هر گونه دیگه رو اصلا قبول
هیچی ندارم. عرض میکنم که میرم میرم سراغ قیامت عمدتاً دیگه.
بله.
یه بحث خیلی قشنگ جو مطرحه دیگه. شما قرآن رو بعد از مسیر ائمه اهل بیت بفهمید.
بله.
بحث این نیست که ما چند شب پیشم گفتیم قضیهش دیگه. اگر قرار بشه اون پال لنگ بزنه وقت میشه درآوردهای خودت. درآورده های خودته.
درست.
و کسی هم نمیتونه ثم رددنا علیکم الکرت و اکرت علیهم. یعنی چی هست؟
یعنی چه همون دیگه بیاد اینو معنی بکنه برای من خب متوجه.
ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین.
یعنی چی؟
فعل لا خروج من سبیل. آقا اصلا نمیفهمی کم چیه. خودش میخواد نظر بده. لغاتش هم بلده ها. مفهومن نمیتونه بگه که این چی میخواد بگه.
اصلا.
ما به خاطر اینکه بعد شکر خدا آقا باور کنید من چیکار با مال چیز نمیگم، بازارگرمی نمیگم، نیاز به این حرفا ندارم، به والله العلی العظیم که قسم جلال است، اگر خدای این صحبت رو من بارها کردم، اگر خدای متعال به ما عمری بده که تا قیامت طول بکشه، تا قیامت طول بکشه و ما تمام این عمر رو در سجده شکر بگذرونیم،
بله،
که خدایا ممنونتیم، متشکرتیم که تو ما را در خانه شیعه به دنیا آوردی،
موالی امیر مؤمنین علی ابن
ابی طالب، پدر شیعه، مادر شیعه، او با نام علی کاسبی کرده، او با نام علی به دهن من قلاصه شیر گذاشته، توجه فرمودید، معلم در سر راه من خدای متعال خودش قرار داد که مرا در طریق شیعه قرار بده. اگر ما فقط تا قیامت شکر کنیم به والله العلی العظیم،
باز هم
نتوانسته ایم شکر این نعمت رو به جای بیاریم، مطمئن باشید.
خیلی ممنون. خب میگن تنها دعای بی نقطه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب آقای دکتر، این هم چیز بود به ذهن بنده رسید، گفتیم بگیم که
عجل فرجه و بگیم وقت نقطه دار
میشه، خب نه اون دیگه اضافه ما هستش دیگه، خود همون اللهم صل علی محمد و آل محمد، هرچه هم که صلوات بفرستیم، بله،
ابتر نگینش خلاصه،
بله، این در حقیقت پیامبر اکرم و آل طاهرین ایشون حقیقتاً کمه و صفای دل و جلای قلب هستش حقیقتاً. دوستان میتونن، ما که تمرین میکنیم انشاءالله شما هم تمرین بکنید، حتما یک حال و هوای دیگه ای خواهید داشت. خب جناب دکتر، ما فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه، تقریبا یک ربع وقت داریم،
نمیدونم
این مدت زمان کافی هست برای اینکه بتونیم بحثو پوشش بدیم،
ان شاء الله سعی میکنیم که چون بخوایم تمام نکنه و بحثای دیگه خواهیم موند.
بفرمایید
چند تا حدیث بخونیم براتون. این در بهار جلد 52، ان اول من یکر رو فر رجل حسین ابن علی علیه السلام، دیگه اینجا چیزه، بحث امام صادق علیه السلام است، و یم کسو فی الارض 40 سنه حتی یسخط حاجبا و علا عینیه، اینقدر میمونه که چی میشه که ابروهاش
چششون رو میپوشونه. بله،
بعد عرض کنم حضور شما که از امام صادق در سوال شد، سؤال عن الرجعه احقون هی، درسته؟ قال نعم. خب قیل له من اول من یخرج، اولین کسی که میاد بیرون چیه؟
درسته.
قال الحسین یخرج علی اثر المهدی علیه السلام، و این قضیه میاد، البته حسن دارن توضیح میدن، حضرت امام حسین تشریف میارن و به اصطلاح تجهیز بدن مقدس حضرت مهدی به عهده ایشونه.
عذر میخوام حضرت مهدی، حالا این سوالات رو هم میپرسیم که بالاخره اطلاعاتمون راجع به رجعت بیشتر بشه با فرمایشات دلنشین شما. خود حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در ظهور اولشون، یعنی این ظهوری که در حقیقت خواهند داشت، به شهادت میرسن یا به مرگ طبیعی؟
یه چیزی کلی ما میدونیم، ما من نا الا مقتول او مسلم، همین.
حالا چرا من میپرسم؟ چون فرمودید که مؤمنین اونایی که کشته شدند دوباره بر میگردن تا به مرگ طبیعی از دنیا برن، و اونهایی که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن دوباره بر میگردن تا شهید بشن.
بله، ما در مورد رجعت یک سری به اصطلاح چیز داریم، یک سری بحثای خیلی کلی داریم،
بعد
یه سری بحثای جزئی داریم. کلش اینی که بالاخره یه مجدد برگشت به دنیایی هستش، اینم به خاطر اینکه مظلومان به اصطلاح حکومت بکنن، ظالمان به سزای اعمال برسن. بحث جزئی ترش، اولین کسی که امام حسین علیه السلام، تو مظلوم ترین مظلوم آدم این دنیا بود، بعد حضرت امیر علیه السلام، بعد پیغمبر هم گفتن، بقیه ائمه رو دیگه بیانش نکردن. یه چیز دیگه هم بغلش کلی داریم، مادامی که خلقی بر روی زمین باشد باید حتما حجت خدا باشه،
خدا باشه. بله.
حالا یا در زمان ائمه است دوازدگانه یا در رجعت اینا باید باشه.
بله.
یه چیز دیگه هم داریم، قیامت هم ملموس که اتفاق بیفته، یعنی نمیتونیم بگیم قطعا و یقینا، بلکه خلافش میتونیم بگیم. اون زمان که حضرت مهدی سلام الله علیه عمرش به فرمان خدای متعال به انجام برسه و دنیا بره، قیامت هم میشه اون وقت که نیازی به امام نداشته باشی.
درست، سال دیگه.
پس اینا رو که حداقل دو تا امامشو خواهند خواهیم دید. ولی بقیه شما در به اصطلاح ذکر نکردن.
درست.
ولی این کلیات رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. که اگر قرار باشد به اصطلاح عمر، یعنی عمر دنیا اینقدر طول بکشه، مسلماً در هر برهه‌ای از زمانهایی که عمر دنیا هست یک امامی حجت خدا باشه. اون حجت هم مهدی نخواهد بود که بگم مهدی اون دوازدگانه. اینا همه رو برای خوب خواهد داریم میگیم ما.
بله.
خب هو الذی یلی غسله و کفنه و حنوته و یواری فی عفرته. این حدیث هم متواتره. بله. اولین نفری که بعد از حضرت مهدی علیه السلام بلافاصله برمیگرده امام حسین
علیه السلام است.
این ربطی به احمد الحسن نداره. آقای احمد الحسن
بله
تا که بعد از او بیاد جانشین کم بشه. اگر بله. او بیاد این احادیث رجعت بعد خبر میزنیم.
پس بچه‌ها کارشو کنیم دقیقاً همینطوره.
نه فرمون چی بله بله. ما اینو می‌خوایم بگیمش فقط. دو مرتبه. اول من تنشق الارض ان و يرجع الى الدنيا الحسين بن علي و ان الرجعت ليست بعامه و هي خاصه.
خب
لا يرجع الا من محض الايمان محضا او محض الشرك محضا. اولین کسی میاد حضرت ابو عبدالله الحسین. باز این همه حدیث داره میگه. باز دو مرتبه این بهار ان اول من يرجع لجاركم الحسين فيملك حتى تقى حاجبه الا عینیه من الكبر. همون که خدمتتون عرض کردیم بزن. خب ان اول من یکر فی الرجع حسین ابن علی یم کسو فی الاربع اربعین سنه. اینم باز مطلب دیگر. بعد به همین چیز به همین فرمه بعد از امام باقر علیه السلام من لا اشک فیه یعنی ابا جعفر چیزی که من درش شک نمی کنم حضرت باقر می فرماد ان رسول الله و علیان سیرجعان. اینجا پیغمبرم عنوان شده که برمیگرده.
شک نمی کنه که پیامبر و امیرالمومنین علی بن ابی طالب و
امام حسین این ستا رو ذکر کردن. خب ما بریم سراغ دعای به اصطلاح زیارت جامعه. معترفون بکن مؤمنون بی ایابکم مصدقون به رجعتکم. رجعتی که اولین نفرش حضرت ابا عبدالله حسین بود. من تاکید میکنم بخاطر این که مطلب گم نشه وقتی جعلنی من یختص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم. بازم
یه پرانتز من باز بکنم حالا تو اون یعنی برگردیم به اون روایت هایی که در کتاب چهل حدیث این آقایون طرفدار یمانی شما ذکر کردید. داخل اون کتاب حالا ایشون حالا بسته به اون تفکراتی که داره و ادعاهایی که کرده اینه که ایشون حالا وصی امام زمان هستش و قبل از امام زمان اومده بعد از امام زمان هم میمونه. داخل هیچ کدوم از این روایت ها ما برای امام زمان دیگه وصی بعد از ایشون دیگه نداریم. طبق همین روایت هایی که شما قرار فرمودید مستقیما امام حسین علیه السلام رجعت خواهند کرد و ایشون دیگه امر رو به دست خواهند گرفت.
همینطوره. جز یک روایت.
بله.
اون روایت یک شب مورد بررسی قرار خواهد گرفت که قبلا هم خدمتتون عرض کردم.
بله.
چون روایت مهمتری خلاصه شکل
شازاد دستاویز آقای
این روایت بخوام بکشم یه خلاصه زیر اخیه بررسی که چطور میشه به فرض این تو اون روایت صحیح باشه مقابل این همه روایت
روایت چیکارش بکنیم
درستش
یا باید اونو قبول بکنیم همه اینا رو رد بکنیم
یا اینا رو رد قبول کنیم اون رو رد کنیم حالا یا کنیم بریم سراغ این بزرگواران ببینیم مهم مسئله چطور برخورد کرده. خب کتاب همگام با بنده صالح.
خب فقط میفهم بریم سراغ این بزرگ و بزرگواران این مشخص بود که الان منظور از بزرگواران کیا هست؟
یمانی ها؟
یمانی ها
در کلیت شد. این کتاب مال اینا است.
به
احتمالا نوشته خود احمد الحسن هم باشه.
به
صفحه 47 و رجعت دو رجعت خواهد بود. خب. رجعت در قیام مهدی به مانند آنها و رجعت در عالم رجعت. پس اصل رجعت قابل قبوله. در زمان مهدی هم این مطلب داره میگه به این خاطر که وقتی مهدی علیه السلام ظهور میکنه
بله.
عده از مؤمنان که خیلی علاقه مند بودن که زمان ظهور رو درک کنن بهشون گفته میشه میخواییم برگردیم برگردیم دو. منظورش اینی درست هم هست
بله.
پس این دو تا مطلب هر دو قبوله. خب کتاب همگام با بنده صالح صفحه 45
بله.
شکی در وجود عالم رجعت نیست. خوب دقت کنید
پس رجعت رو قبول دارن
همونطور که در وجود عالم زر شکی نیست.
خب
به نص آیات قرآن کریم و ده ها حدیث شریف از پیامبر و اهل بیت
درست. شک نداری پس درست. شکی به رجعت نداره.
خب باز مطلب سوم کتاب متشابهات یکی از مهمترین کتاب ها اینا
بله.
چهار جلده
درست.
از جلد چهارمه صفحه 48 دارم نقل میکنه
بله.
و دابه یا جنبنده در این آیه انسان است و روایات بسیاری وجود دارد که دلالت بر بازگشت امیرالمومنین علیه السلام در رجعت دارند. یعنی همون حرفی که ما روایت داریم میزنیم،
در روایت ها قبلا ذکر شد. بله،
بنابراین علی علیه السلام همان جنبنده زمین در زمان رجعت است که با مردم سخن میگوید، مؤمن و کافر با آیات خداوند سبحان را باز میشناسند.
خب باز بخوام این، حالا این متن رو که نوشته، حالا در تایید اون احادیث هم هست، این رو فقط در حقیقت کتابت دست خودشون هستش، یعنی یک کسی نشسته این رو نوشته، یا اینکه نه این حدیث رو مثلا از جای آوردن و
نه این دارم... از جای آوردن یه اعتقادمه، در باورم دارم میکنم چون خود مال خود
این میخوام ببینم دارن ذکر حدیث میکنن یا دارن در حقیقت اعتقادات رو
بیان میکنن، ذکر به معنا میکنن در واقع. مال احمد الحسن خودش هم از این کتاب دیگه بود شابت بوشه بود. حالا که رجعت رو قبول کرد، خب دابه و جنبنده ارزم امیر المؤمنین، حالا نگاه کنید به این نوع بازی. در کتاب متشابهات جلد 4 صفحه 52، یعنی 4 صفحه بعد از این حرفی که زده بود،
بله،
میگه جنبنده زمین همان مهدی اول است. یا درستش کن حالا که قبل از حضرت مهدی علیه السلام قیام میکنه.
چهار صفحه
و اختلاف فاصله دو جور حرف میزنه. دابت الارض امیر المؤمنین قبول هم داریم فلان، اما این دابت الارض مهدی اول است.
وقت چجور توجیه میکنن به طرفدار؟
توجیه نمیکنن. کی خونده اینا را اصلا؟ اینه شما بگو پیدا کن کسی اینا را به این دقت خونده باشه. شما یه بحث دارین که میگین که 12 امام، بعد از 12 امام 12 مهدی، مهدی اول همین آقای احمد الحسن خواهد بود دیگه. خیلی خوب، اگه مهدی اول احمد الحسن خواهد بود، پس بحث دابت الارض امیرالمومنین چه کجا میرون وقت با این ترتیب دیگه؟
تنها در یک صورت، حالا من این توهمات ذهنی اگر بخوام اینطوری هم اسمشو بذاریم که بیاد مثلا بگه خب من خودم امیرالمومنینم و این دوتا رو با هم یکیش بکنم،
اینم نگفت البته، اینم نگفت. اگه گفته بود شاید یه چیزی بسیار دیگه، و اما بحث تناسخ قبولش میکرد که قرآن کریم شدیداً با بحث تناسب داره.
خب میگم تنها در این صورته که میتونه این دوتا رو در حقیقت در یک خونه جمع بکنه.
حالا آقای ناظم اوقیدی در همون کتاب 40 حدیث شما خیلی بهش علاقه مندی از نقل بکنی، یه فرمایش دیگه کرده صفحه 16، و نیز در میابیم که روایات رجعت غیر قابل اثبات است. اگر روایات رجعت غیر قابل اثبات است، پس این بیانات این حضرات فرمودن از کجا بر بوده؟
اعتقادی که بهش داشتن چی هستش؟ بله،
از کجا گفتن اینا که همش روایته؟ که چرا غیر قابل اثبات است؟ غیر قابل اثبات برای من غیر قابل اثباته یا برای احمد الحسن غیر قابل اثبات؟ کدومشه؟
درست،
چون به همین روایت داره استناد میکنه. شما نگاه کنید چه جور بازی میکنن.
بله،
که من از روایات رجعت چه بکنم؟
دست
روایات رجعتی 163 تا روایت ما داریم،
کم نیست.
نه کم نیست، در کمتر مسئله از مسائل اعتقادی ما اینقدر روایت داریم، 163 روایت. فرض کنیم حرف تو درست باشه، مگه قرار هر روایتی هر امامی گفته قابل فهم برای تو باشه؟ خب تو نخواستی بفهمی، مگر فهمش خیلی آسونه؟
بله،
فهمش بسیار آسونه. حداقل قضیه اینه که مسئله رجعت رو به قدرت خدا پیوندازن، تموم شد رفت.
درست،
به ادارت خدای متعال. چرا غیر قابل اثباته؟ کسی بخواد بفهمه؟ نه، من قصد دارم، من قرض دارم، قرضم این است که بیام یه آدمی رو که هیچ جوری با هیچ سیریشی نمیشه تو این جایگاه چسبونده، خلاصه بچسبونمش، نمیشه. توجه فرمودی؟
بله.
شکی در عالم، در وجود عالم برزخ نیست. خیلی خوب، این همگاه با بنده سالی همچی مطلب بخونیم. از چه راه به این مطلب رسیم؟ شکی در عالم برزخ نیستش. هم کجا رسیدیم؟ به همین جهتی، از همین مسیری که به این راه رسیدیم، به اینجا هم
به رجعت هم میتونیم برسیم. دقیقا،
توجه فرمودید. بسیار، البته مطلب دیگر کار دیگه.
خب جناب دکتر، واقعا سیر نمیشیم از بیانات دلنشین شما. چرا؟ چون که حرفی که دارید میزنید، بیانی که در حقیقت مطرح میکنید، بحث اعتقادی هستش، تماما مستند به احادیث متقن و متواتر و آیات قرآن، یعنی تماما ما میتونیم در حقیقت با خیال راحت بشیم این مطالب رو گوش بدیم، ولی که متاسفانه چه کنیم که وقتمون محدود هستش. من در اینجا ابتدا از شما خداحافظی میکنم جناب دکتر، و بعدش از بینندگان عزیز و محترم، و تشکر میکنم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری بعد، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.